شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سیل در استانهای بوشهر و فارس خانه‌های را ویران و جاده‌ها را مسدود کرد. وزارت بهداشت در ایران میگوید 294 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته درگذشتند. فرمانده ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده میگوید در خلیج فارس با ایران به نوعی بازدارندگی رسیده است. درود شنونده گرامی. وقوع سیل گسترده در 6 شهرستان استان فارس و 3 شهرستان استان بوشهر به مسدود شدن تعدادی از جاده‌ها و تخریب چندین منزل مسکونی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون عملیاتی سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است که تاکنون 7 منزل مسکونی در استان بوشهر بر اثر وقوع سیل ویران شدند. محمد باقر محمدی با بیان اینکه برخی جاده‌ها نیز در این دو استان جنوبی کشور بر اثر آب گرفتگی ناشی از سیل مسدود شدند، افزوده که بارندگی‌ها همچنان ادامه داشته و هر لحظه بر شدت سیلاب‌ها در این استان‌ها افزوده می‌شود. رئیس مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز از آب گرفتگی خانه‌ها در شهرهای گناوه، دیلم، دشتستان، سعدآباد، آبپخش، شبانکاره، وحدتیه و برخی مناطق روستایی استان اطلاع داده است. در حال حاضر 5 استان دیگر کشور هم اعلام حالت آماده باش کردند. بر اساس آمار رسمی در ایران در شبان روز گذشته 294 بیمار مبتلا به کرونا در ایران درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یک شنبه شمار درگذشتگان کرونا در کشور اینک به 50310 تن رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 64 شهرستان ایران افزوده که از روز گذشته تا ظهر امروز 11561 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی، مجموع موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اینک به 1,040,000 نفر بالغ شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل آمار رسمی در کشور را مردود دانسته، رقم واقعی موارد کرونا را چند برابر ارزیابی می‌کنند. مقام ارشد نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه امروز گفت با وجود تنش‌های واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای، ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس با ایران به نوعی، به گفته وی، بازدارندگی شکننده رسیده است. به گزارش اسوسییتد پرس، دریا سالار ساموئل پاپارو افزوده که این نوع از بازدارندگی پس از، به گفته او، ماها حملات منطقه‌ای و مصادره‌های دریایی ایران در خلیج فارس حاصل شده است. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در بحرین در این حال تحرکات اخیر نیروی دریایی ایران و سپاه را محتاطانه، مبتنی بر احترام و پرهیز از رفتارهای مخاطر آمیزی که تنش‌ها را تشدید کند توصیف کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس به طور معمول با قایق‌های تندروی سپاه پاسداران که به ناوگان جنگی ایالات متحده نزدیک می‌شوند برخوردهای پرتنشی داشته است. دیپلمات‌های روسیه وضعیت پیرامون ایران را نگران کننده خوانده‌اند، اما معتقدند با اجرای طرح تحکیم امنیت خلیج فارس و پیشنهادهای مسکو برای حفظ برجام میتوان از بدتر شدن اوضاع در منطقه جلوگیری کرد. آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس خواستار خیشتنداری همه طرف ها برای کاهش تنش در حوزه خلیج فارس به ویژه پیرامون ایران شدند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین یک شنبه در توییتر نوشت برخی صاحب نظران خواستار توافق بهتر با ایران هستند. گویا فراموش کردند بهتر دشمن خوب است. به عقیده این دیپلمات روس بازگشت به برجام در شکل اصلی این توافق به خودی خود چالش بزرگی است و هر تلاش برای تغییر ایران نیازمند صلح و مذاکره بدون ضمانت نتیجه مثبت است. او در توییت دیگر نسبت به پایداری برجام ابراز امیدواری کرد و افزود پیشنهادهای بسیاری در مورد اینکه با برجام باید چه کار کرد وجود دارد. تنها سوال این است که آیا برجام میتواند با این خلاقیت ها موجودیت خود را حفظ کند؟ میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیون روسیه توضیح داد اشاره وی به اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان در خصوص دستیابی به توافق فراتر از برجام و همچنین قانونی است که به تازگی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب کرده. او به روسیه 24 گفت
اقدام ایران میتواند پیامدهای بسیار جدی برای این کشور و کل نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد. اگر ایران از اجرای پروتکل الحاقی که مهمترین عنصر توافق اتمی و ضامن صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی این کشور است منصرف شود، تنش‌ها به شدت افزایش می‌یابد، از شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاسته می‌شود، زمینه برای بهانه‌جویی و تحریک بیشتر تحولات خطرناک به وجود می‌آید و سرانجام ادامه اجرای برجام با مشکلات مضاعف روبرو خواهد شد. ما حامی همکاری گسترده و همه جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و تأکید می‌کنیم که این همکاری به نفع ایران و کل جامعه جهانی
است. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز وضعیت در حوزه خلیج فارس را نگران کننده خواند و طی نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه تأکید کرد ابتکار رئیس جمهور روسیه برای گرد هم آوردن رهبران گروه 5 بلاوه 1 و ایران برای حفظ برجام و همچنین طرح امنیت جمعی در خلیج فارس که با هدف تحکیم ثبات در منطقه و اعتماد سازی بین ایران و همسایگان عربش ارائه شده همچنان روی میز است. اندری باکلیتسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه میخواهد نقش داور در جدال پیرامون ایران ایفا کند.
روسیه همواره با مطالبات مضاعف از ایران مخالفت کرده. تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌داند و تا زمانی با فشار بین‌المللی بر ایران همسویی می‌کرد که به طور هدفمند در پی رفع ابهامات در برنامه اتمی ایران بود. روسیه از برنامه موشکی ایران احساس خطر نمی‌کند. از برنامه منطقه‌ای ایران عمدتاً ناخشنود است، اما می‌داند چگونه تأثیر اقداماتی که خلاف اهداف روسیه هستند را خنثا کند. اما شفافیت برنامه اتمی ایران برای روسیه همچون برای سایر بازیکنان مسئول جامعه جهانی ضروری است و اگر تهران فکر می‌کند مسکو نسبت به رویکرد چالشیش در عرصه اتمی چشم می‌بندد سخت در اشتباه است. روسیه بر بی‌طرفی خود اصرار دارد، اما در واقعیت موضع کرملین درباره برنامه اتمی ایران به کشورهای غربی نزدیکتر است تا تهران. مسکو صرفاً تأکید می‌کند که در وضعیت تنش‌آلود مذاکره امکان پذیر نخواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به تازگی گفت اگرچه بازگشت به برجام کار سختی است، اما به گفته وی چنانچه ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، دولت جدید آمریکا نیز به بازگشت به برجام متعهد است. این در حالی است که برغم مخالفت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که از دولت می‌خواهد به توسعه برنامه اتمی سرعت بخشد. روسیه همواره گفته از آمادگی بالقوه آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت می‌کند و در واکنش به تحولات اخیر در ایران و خاورمیانه نسبت به اقداماتی که ممکن است باعث تشدید تنش شود هشدار داد. آن نرسکه رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این دفعه به ملاقات زمان فدایی نوکیش مسیحی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
نوکیش مسیحی ساکن شهر رشت است و حرفه اش نقاشی ساختمان، نوازنده گیتار و علاقمند به موسیقی. او تنها به دلیل اعتقادات مذهبیش به خاطر فعالیت‌های دینیش بازداشت و زندانی شده. نامش زمان فدایی است. خانواده‌اش او را صاحب صدا می‌زنند. اردیبهشت ماه سال 95 بود که به همراه 4 مسیحی دیگر در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شد. بازداشتی 2 هفته‌ای که سرنوشت سال‌های بعدی زندگی او را رقم زد. این نوکیش مسیحی شهریور همان سال در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به 80 ضرب شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهام امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که قاضی آن ماشالله احمدزاده زمان فدایی را به 10 سال زندان محکوم کرد. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی و ترویج به گفته دادگاه مسیحیت صهیونیستی عنوان شد که همه مصادیق آن فعالیت‌های مذهبیش بود و شرکت در کلیسای خانگی. حکم زندان این شهروند مسیحی پس از 4 سال در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت، اما حکم شلاق او همچنان به قوت خود باقی ماند. زمان فدایی از سال 97 محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند. او مهر ماه امسال پس از 2 سال حبس برای نخستین بار به یک مرخصی 5 روزه اعزام شد. روز 2 آبان ماه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت، اما تنها 3 هفته پس از این دیدار کوتاه با خانواده حکم شلاق او اجرا شد. 80 ضرب شلاق بر بدن بیدفاع این زندانی عقیدتی به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی در جریان مراسم عشاء ربانی، مراسمی مذهبی که در آن مسیحیان جرعه‌ای شراب می نوشند و تکه این نان بر دهان می گذارند. حکم شلاق این نوکیش مسیحی در دادسرای اوین موسوم به دادسرای شهید مقدس اجرا شد و پس از آن زمان فدایی با بدنی رنجور و دردناک از ضربات شلاق به زندان اوین بازگردانده شد تا 4 سال باقی مانده از محکومیت حبس خود را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند و آن سوی دیوارها همسر و دختر نوجوانش روزهای انتظار را می شمارند تا آزادی او.
از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 در جمهوری اسلامی در حالی 22 سال می‌گذرد که منشأ آن قتل‌ها قبل‌تر و بسی پیشتر و عریض و طویل‌تر از سال 1377 دانسته شده است. فرشته قاضی و ادامه بررسی قتل‌های زنجیره‌ای.
فاجعه آن روز نه تنها خبر مرگ مجید بود، بلکه بازگویی این خبر برای پسر 15 ساله ام بود و معمایی که در نگاه این بچه می دیدم و سؤالی که تمام وجودش را فرا گرفته بود: چرا؟ این رنجیست که تا روزی که زنده باشم با خودم همراه دارم. مهشید شریف، همسر مجید شریف، در مصاحبه با رادیو فردا از رنج 22 ساله رو بودن و قتل او میگوید. نویسنده و مترجمی که 2.5 سال بعد از بازگشت به ایران در روز 28 آبان ماه 1377 با لباس گرم کن از خانه مادرش در یوسف آباد تهران خارج شد و 6 روز بعد در 4 آذر ماه خانوادهش پیکر بیجان او را در پزشکی قانونی شناسایی کردند. وزارت اطلاعات مسئولیت قتل آقای شریف را بر عهده نگرفت و مهشید شریف میگوید علت مرگ مجید را نامعلوم اعلام کردند و از زمانی که خانواده پیگیری میکرد با مانع تراشی های خیلی جدی مواجه شدند. هرگز حاضر به پذیر